الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومؤيد وصلى الله على محمد وعلى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فنصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان و کلن آتینا حکمن و علما و سخرنا مع داود الجبال و یسبحن و طیر و کنا فاعلین و علمناه صنعت لبوس لکم لتحسنکم من بعثکم فهل انتم شاکرون ولسلیمان الریح عاصفتا تجری بامره الی ارض التی بارکنا فیها و کنا بکل شیء عالمین و من الشیاطین من یغوصون له و یعملون عملا دون ذلک و کنا لهم حافظین. انسان وجودش مثل نور، تا از منبع نور تغذیه می کند بقا دارد. همین که اتصال نور از منبع نور قطع بشه دیگه بقا ندارد. بقای حقیقی انسان به بیداری روح و هوشیاری قلب است. قلب با اتصال با غیب هست، وگرنه نیست. قلبی که اتصال به عالم غیب نداشته باشد وهمن هست، تصورن هست، حقیقتن نیست. خداوند برای بقای قلب تحقق بعد روحانی ذکر خودش را در صحنه آورده است. میگه ای آدم ها، وسیله ارتباط با من رو پیدا کنید، وگرنه مرده هایی هستیم زنده نما. مثل نور ارتباط با منبع نور قطع شد نیست. انسان قلبه، انسان که تن نیست. حقیقت انسان که تنش نیست، حقیقت انسان روح و جان و قلبش است. قلب با علم و تزکیه زنده است. علم و تزکیه ابزار میخواد، ابزارش ذکر خداست، یعنی قرآن. ارتباط با قرآن یک روش میخواد. به شما دستور دادن که با قرآن ارتباط مداوم و طولانی داشته باشید. به ما دستور دادن حتی به ظاهر قرآن، به کلمات قرآن هم نگاه کنید. یعنی سعی کنید علمتون رو از قرآن بگیرید، یعنی سعی کنید سازمان فکریتون، السلام علیکم، تجزیه و تحلیلتون، بررسیتون از سازمان قرآن باشه، نه اطلاع صرف. حتی این آیات باید در ذهن و روح شما باشن. شما از اول عمرتون تا حالا نماز میخونید، ولی این آیات سوره حمد همش یه معنی برای ما داره. الفاظ قرآن الفاظ خاصه، الفاظ قرآن برای کسی که باش مدتی تماس داره اصلا خودش معجزه بودنش رو ثابت میکنه. شما این الفاظ در هر مرحله یک پیام میگیرید. اینه که باید این الفاظ حفظ بشه، یعنی باید یک کاری کنید در روحتون که این جملات قرآن دائم با همین شکل قرآن، با همین لفظ قرآن حفظ بشه. به همین جهته که بنده تقاضام از عزیزان این است که به صرف این نیان ببینن ما چی میگیم، و حتی به صرف این نیان که یه اطلاعاتی گیر بیارنده برن. این اطلاعات بعد از یه مدت هر چی میخوا باشه نمیمونه تو ذهن شما و دردی هم دوانه میکنه. اینا نردبان است، باید رسید به پشتبان. الفاظ خود مقصد شماست، یعنی فهم این الفاظ، درک این الفاظ، ارتباط با الفاظ قرآن، این مقصده. این جلسه و اون جلسه و این جلسات انشاءالله وسیله است که شما این لفظا را بفهمید. بعد دیگه باید حرفا را بریزید کنار، همین آیات را بگیرید. اینه که من تقاضام از عزیزان اینه که اولا در حینی که بنده خدمتتون بحث میکنم قرآن باشه جلوتون، یعنی یا این جزوهه یا خود قرآن باشه، یعنی نگاه کنید این آیات ها و تمام تلاش هم این با که این آیات فهمیده بشه. ما بعد از یه مدتی این حرفا که میزنیم تو ذهن کسی نمونه، ولی الفاظ قرآن بمونه. الفاظ قرآن و آیات قرآن عین چراغ است برای شما، یعنی بعد از یه مدتی شما توی تاریکی که گیر میکنید چی میخوای؟ چراغ میخوای. این آیات چراغ است، نه این حرفا که من زدم یا حتی این حرفایی که بزرگان مفسر زدن. بعد از یه مدتی شما یه مرتبه روبرو میشید با یه مسئله. این کی نجاتتون میده؟ این آیات. چطوری؟ وقتی این آیات تو ذهنتون باشه. یعنی وقتی که مثلا ما الان داریم میخوان آیه 77 سوره انبیا رو بحث کنیم، ادامه یه بحث اون جلسه است. خب این آیه 77 سوره انبیا هیچ وقت عوض نمیشه، ولی موردش عوض میشه. ممکنه است شرایط امروزیش فرق کنه. حالا اگه این آیه تو ذهن شما موند، تو طول هفته تکرار کردید، عرض و تقاضای من اینه که چند تا کاری هایتونه. اولا در حین بحث این آیه رو مد نظر داشته باشید، خوب نگاهش کنید. بعد تمام تلاشتون باشه این آیه بالاخره چی میگه. من یه خورده مقدمه میگم، یه خورده مؤخره میگم، یه قصه میگم، یه مثال میزنم، اینا همه رو باید بعد از یه مدتی ریخت دور. بالاخره بدیم این آیه چی میگه. بعد این آیه را که تمام تلاشمون این شد که ببینیم چی میگه، اینا در طول هفته هی تکرار کنید، در حدی تکرار کنید که آنی که میخواید یه مسئله ای تو ذهنتون بیاد یاد این آیه بیفتید. دیدین وقتی آدم شعری رو حفظ میکنه، آنی که موضوع برش پیش میاد اون شعره را میخونه. حالا آیه کجا و شعر کجا؟ اون شاعرم که شعر گفته است هیچ وقت خودش قبول نداره این شعرش راست آیه است، چه برسه ما. پس تأکید بنده اینه که تلاش کنن عزیزان این آیات را بفهمن، و این طول هفته هم اینا چند بار تکرار کنید. یکی از بهترین سیره ها اینه که ما بعد از هر نمازمون چند تا آیه بخونیم. حالا این چند تا آیه را بخونید، در ضمن این آیات هم 3 تا 4 تا 5 تا 10 تا ما که بیشتر بحث نمی کنیم، این آیه تو ذهنتون باشه که بعد از 10 سال 5 سال 3 سال که یه مشکلی براتون پیش اومد چیه که این مشکل حل میکنه، این آیه یادتون میاد. یادتون میاد داستان حضرت ابراهیم علیه السلام، رجوع میکنید قوت میگیرید. اینا میگن چراغ راهنمای قرآنی، یعنی تو تجزیه و تحلیلاتون، تو بررسی هاتون، تو افکارتون چراغ قرآن باید بیفته. اینه که نوع برخورد با قرآن را باید التفات بفرمایید. این یه نکته که انشاءالله توجه بشه، چون من اضطراب دارم که بیشتر حرفا من گوش داده بشه، در صورتی که حرفای من باید پس بره قرآن روشن بشه. اینا ابزار است، اینا مقصد نیست. نکته دومی که دلم میخواست برادر و خواهر التفات بفرمان، گاهی وقتا سوالهای شفاهی میفرمان به جهت اینکه آخر جلسه است، یا به جهت این که ما خسته ایم سوال شما را خوب جواب ما نمیدیم، مثلا نمیتونیم آخر جلسه. اینه که علل قاعده خودمونم که میریم خونه یه خود فشار به روحمون میاد که چرا سوال درست جواب ندیم. اگه بتونید حتی امکان یادداشت بفرمایید سوالاتون، چون بعضی سوالا انصافا خیلی سوالا خوبیه و به درد بقیه میخواد، اصلا برای روشن کردن بحث لازمه. یعنی بنده یه بحثی رو کردم، یه نکته رو غفلت کردم، میرم از در بیرون یه برادری میگه اینم، ای بابا خب این سوال اگه از ما یه جوری شده بود، ما یا همون جلسه یا جلسه بعد بحث رو باش روشن میکردیم. یعنی اینجور نیست که بنده همه ی ابعاد مسئله را بشناسم و بحث کنم. اینه که اگه برای عزیزان ممکنه سوالها را کتبی بنویسن، نتیجهش اینه که ما گاهی وقتا حتی یک جلسه را میتونیم روی سوالا بگذاریم. چند سوال شده از ذهن سوال، یعنی مسائلی که در ذهن مخاطب هست، این سوالا را جمع‌بندی کنیم، احتمالاً چیزایی که مبهمه برای عزیزان انشاءالله روشن میشه. یه تذکراتی هم برادرمون دارن آخر جلسه که خودشون بعد تشریف میارن میگن. رسیدیم به این نکته عجیب، یادتون باشه داریم چه سوره ای را میخونیم؟ سوره انبیا، اسمش روشه. یعنی میخواد خدا بفرماد که انبیا در حیات بشر چه نقشی دارن، میخواد بفرماد که آیا میشه بدون انبیا زندگی کرد، میخواد بفرماد ضرر و زیان زندگی بدون انبیا چیه، و میخوا بگه این دنیا وقتی ما طبق برنامه انبیا زندگی کنیم چطوری با ما برخورد میکنه. فرمود که چی؟ ما حضرت نوح را تنها که نگذاشتیم. میگه پیغمبر قصه حضرت نوح را برای این مردم بگو. و نوح از نادامن قبل فستجردانه فنجیناه و اهله من الکرب العظیم. قصه حضرت نوح را بگو که دعا کرد، ما هم برآورده کردیم و از سختی های بزرگ نجاتش دادیم، که بحث شد اون جلسه. بعد فرمود که و نصرناه من القوم الذین کذبوا بآیاتنا. ما کارمون اینه که پیامبرها را توی این نظام تنها نمیذاریم، یاری کردیم حضرت نوح را. از دست کی؟ یه قومی که اینا کی را قبول نداشتن؟ نبوتا. کذبوا بآیاتنا، اینا آیات ما را میگفتن دروغه، میگفتن نبوت علکیه. میگه ما یا پیامبرمون از دست اینا نجات میدیم، اینا رو میندازیم به جون خودشون، خودشون مثل خوره همه میخورن، یا نه اینا رو نابود میکنیم. در مورد حضرت نوح خب میدونین هر دوتا شد، هم حضرت رو نجات داد از دست این قوم، همون قوم راحت نگذاش، غرقشون کرد. آخر آیه میگه فاغرقناهم اجمعین. پس این سنت خداست. من یه مثال بزنم شاید روشن شه. شما با دینتون، با این نماز و شریعت و آداب شریعتتون چه کار میکنید؟ قوای فاسدهی که مثل غضب و شهوت اگر انانش دست شریعت ندید، همین قوا به ضد شما میشوره. شهوت خودش که چیز بدی نیست، چه موقع وقتی زیر دستور شریعت باشه. غضب خودش که چیزی بدی نیست، غضب بسیجیا رحمت خدا بود. غضب خودش بد نیست، کی بده؟ وقتی زیر فرمان شریعت نباشه. یعنی در مملکت شما قوایی هست، در مملکت جان شما، که این قوا اگر به دستور شریعت عمل نکنی بر شما میشورد. همین شهوت شما رو از پا در میاره، به گناه و فساد و بیبندوباری و بدبختی میکشونه دتون. در مملکت وجود شما غضب هست، اگر زیر بیرق شریعت نیای همین غضب شما رو به بیچارگی میکشونه، همه رو با شما در میندازه، شما رو هم با همه در میندازه. خب این غضب خودش که بد نیست، اما یه قواییست در مملکت شما، باید برنامه روش پیاده کن. برنامه چیه؟ زیر بیرق شریعت. او وقت زیر بیرق شریعت غضب کشیده میشه یا جهتدار میشه. جهتش این که روبرو صدام وامیسی، غضب نورانی. پس برنامه باید برای این قوای درونی ریخت، عین بیرون. بیرونم سیل داریم، زلزله داریم، آتش فشان داریم، بلا داریم، بیماری داریم. کی اینا به ضرر شما تموم نمیشه؟ شما را از پدر نمیاره وقتی که با برنامه پیامبر زندگی کنید. همینطور که در درون اگه با برنامه پیامبر زندگی کنید، این قوا تسلیم شماست، در جهت شماست. همین قوا در طبیعت هست. در طبیعت شیطان خدا گذاشته است، قوای طبیعت هست. این قوا خودش خوبه، الا اینکه شما با برنامه انبیا زندگی نکنید. میگه حضرت نوح چون پیامبره، ما از دست این قوم‌های فاسد نجاتش دادیم و این قوم‌های فاسد رو هم نگذاشتیم همینطور بمونن. فنصرناه من القوم الذین کذبوا بآیاتنا، ما اون حضرت را نجات دادیم از دست کسایی که به آیات ما تهمت می‌زدن، اونها را دروغ می‌انگاشتن. انهم کانوا قوم سوء، اینها قوم بدی بودن. فاغرقناهم اجمعین، همه را از بین بردیم. یعنی آدم ها نمیذار خدا وقتی که همه ملت ها بر شما بشورن، اگر دینی عمل کنید اینها بتونن کاری بکنن. هندوستان از اون گوشه دنیا چقدر فاصله با ما داره. میگه که اسلحه دار شدن ایران تهدید است برای کشور ما. خب دیگه این شوریدن قوای فاسد جهانیست در مقابل یک انقلاب الهی. ولی میگه نترسی، دینداری دونا محکم کنی. شما اگه ضربه بخورید از چی ضربه میخورید؟ از این که بیرق دین سست بشه. از چی ضربه میخورید؟ نه از این که اتحاد اونها محکم بشه. میگه وقتی حضرت نوح را خدا نجات داد چند نفر بودن؟ یه خانواده بودن. اصلا تعداد مسلمانایی که، یعنی مؤمنا، حالا اسلام اینجا به معنای کلیش، اینا اومدن خدمت حضرت نوح و نجات پیدا کردن بسیار کم بودن. مگه کسی میتونه با خدا بجنگه؟ الا اینکه ما زیر بیرق نریم. فاغرقناهم اجمعین، هر چه اینا این کارا بکنن بیشتر به مرگشون نزدیک میشن. الا اینکه ما با بیدینیمون اونها رو تقویت کنیم. اون یه مشکل ماست. حضرت امیرالمومنین به کوفیه همینا میگن، یه بار میفرماند شما با سستیتون دشمن تقویت میکنید، روحیه میدید. شما با ضعف دینیتون اونا رو امیدوار میکنید، وگرنه اونها قدرتی نیستن. بعد میفرماند که بذار دوباره قصه پیغمبر رو بگیم. سوره انبیاست. پیامبر به این مردم قصه داوود و سلیمان علیهم السلام را بگو. و داوود و سلیمان از یحکمان فی الحرف از نفشت فیه غنم القوم و کنال حکمهم شاهدی. میگه که و قصه حضرت داوود و سلیمان، اون وقتی که از یحکمان فی الحرف، اون وقتی که راجب اون مزرعه با هم صحبت میکردن، میخواستن حکم کنن که چی؟ از نفشت فیه قنم القوم، گوسفندای قوم رفته بود شبونه توی اون مزرعه و چریده بود و چرونده بودن گوسفندا را در اون چی؟ مزرعه. خب و کنال حکمهم شاهدین، اینا این دوتا پیامبر عزیز با هم دوتا نظر داشتن. میگه که ما شاهد نظرشون بودیم. بحث چی بود؟ بحث این بود که حضرت داوود گفتن خیلی خوب این مزرعه را که این آقا زحمتشو کشیده و این گوسفندا خراب کرده، در ازاش باید گوسفندا رو بدید به صاحب مزرعه. حضرت سلیمان گفتن که نه، اینا بر اساس روایت میگیم. حضرت سلیمان گفتن نه، سود یک سالش را بده، یعنی پشم و شیر و این چیزا دیگه، بقیهشو این رو بده. خب اهل تخصص میگن که در جمع‌بندی سود یک سال گوسفندا حدودا همون پول گوسفندا میشه. برای همینم خدا اینجا گفت هر دوتا حکمشون درسته. ولی میگه که قصه داوود و سلیمان رو بذار برات بگم که چی؟ ففهمناها سلیمان، این ها برمیگرده به اون حکمه. میگه ما به حضرت سلیمان حکم را حالی کردیم. بعد ولی میگه کلن آتینا حکمن و علما، ولی هر دوتا اینا را ما بهشون حکم و علم دادیم. دو نمونه از انسانهایی که اینها نبوت و قضاوت داشتن و حکومت داشتن. بعد میفرماد که دیگه خصوصیات این پیامبر چی بود؟ این بود که وسخرنا مع داوود جبال یسبحنا، دیگه چی؟ و طیر. این حضرت داوود به مقامی رسیده بود که با حضرت کوه‌ها و پرندگان تسبیح می‌کردن. شما التفات بفرمایید، می‌دونید که خود عالم تسبیح میگه. قرآن می‌فرماد ان من شیء الا یسبح بحمده ولکن لا تفقهون تسبیحه. هیچ چیزی در این عالم نیست الا اینکه تسبیح خدا را میگه، چه کوه و چه پرنده. مقام حضرت داوود علیه السلام اینه که طوری آهنگ تسبیح میگه که عالم باش تسبیح میگن. یه مثال بزنیم، این چشم شما ببینید، چشم شما علیه هماهنگ شماست، شما میخواید ببینید راحت با شما هماهنگه، میبینید. این دست شما چیه؟ هماهنگ شماست. شما میخواید بگیرید یه چیز را، به راحتی این در اختیار شماست. میگه حضرت داوود به مقامی رسید که عالم هماهنگش بود، هیچ مانعی نداشت. قرار دنیا هم همینه، انسانها همشون میتونن به این مقام برسن، اما باید همت کنن. این مقام کاری به نبوت نداره، با نبوت مال همه نیست، ولی حضرت آدم را همه ملائکه بهش سجده کردن. ملائکه یعنی همه این قوای غیبی و غیر غیبی، یعنی تمام این عالم را کی میگردونه؟ ملائکه میگردونه. حالا ملائکه به آدم سجده کردن، یعنی عنصر اصلی تدبیر عالم در قرآن داریم والمدبرات امر، صفت ملائکه است، یعنی امور عالم در تدبیر ملائکه است. اون وقت در قرآن داریم که آدم رو ملائکه بهش سجده کردن، یعنی ملائکه تسلیم آدمن. ولی کی آدمه؟ آدمی که تحت تاثیر شیطان باشد از مقام خودش خارج شده. اگه کسی بتونه آقا واقعا آدم بمانه، یعنی فکر شهوت و غضب و حرص دنیا نباشه، این آدم جهان در اختیارشه. در حدی که اینجا کوه‌ها و پرندگان که تسبیح میگن هماهنگ یک پیغمبر خدا تسبیح میگن. اینجا میخوا بگه که حضرت داوود به این مقام رسید. من یه مثالی بزنم، شما شاید التفات فرمودید، گاهی وقتا خودتون در اختیار خودتون نیستید، یعنی خودتون میدونید باید نصف شب بیدار شید اما نمیشید، خودتون در اختیار خودتون نیستید. اشکالش کجاست؟ اشکالش نیست که در اختیار غیرید، در اختیار هوس، در اختیار رودرواسی، در اختیار رفیق، در اختیار مالید. خب عمر که زیر اونا لگد مال کنیم، نصف شب بلند شدن دیگه نمیشه. نمیشه که آدم دلش همه جا باشه، آفیش خودش هم باشه. صد دله که یک دله نمیشه که. اگه ما صد دل شدیم دیگه دل نداریم، چون ما یک دل ایم. یک دل اگه صد دل شد دیگه تمام شد کارش. اگه این روح همه جا خرج شد دیگه نمونده است. این روح مال اینه که برای خدا خرج شد تا برای شما بمانه. اگه خواستید برای شما بماند باید برای خدا خرج شد. چرا؟ خدا مقصد شماست، خدا اصل مقصد شماست. حالا هرچه روح در جهت خدا خرج بشه بیشتر برای شما میمانه، حالا خرج هرچی دیگه بشه از دست شما میره. ممکنه بگی یعنی کار کاسبی نکنیم، نه برای خدا کار کاسبی بکن. خیلی فرقه آقا. آدم صبح از خونه بیاد بیرون بگه بسم الله الرحمن الرحیم، یعنی آقا به نام خدا به دست دور خدا میرم سر کار، این کارم الهیه. روش فکر کنید، یه وقته که ما با یکی دعوامونه، نمازمونم تو دعواست، یه وقت برای خدا با یارو دعوامونه، تو دعوامونم تو پیش خدا. ابو عبدالله ظهر عاشورا، چه عجیب است کربلا. ظهر عاشورا مورخ میگه که اینقدر حضرت نورانی است، اینقدر بشاشه که زیبایی ها در چهره حضرت به مسابقه نشستن. پس این که برای خداست، خشمی که برای خداست قفلت نمیاره. اون وقت عبادتی که برای دنیاست خودش سمبول قفلت. پس شما کجا؟ اگه شما پیش خودتون باشید عالم رو در اختیار میگیرید. اون وقت عرضم اینجاست، شما چرا خدایی نکرده قبل از اذان صبح بیدار نمیشیم؟ اگه نشیم نعوذ بالله، خب علتش مشخصه، برای اینکه خودمون خرج بقیه کرده، یعنی در اختیار خودمون نیستیم. وقتی ما در اختیار خودمون نیستیم میشه دنیا در اختیار ما باشه؟ اون مرد الهی امام عزیز چون خودش در اختیار خودش بود، دیدید خدا تمام قلب بهترین جوانا رو در اختیارش گرفت. آخه شوخیه، به قول یه خبرنگار غربی میگفت این چه عصایی است که این موسی به صحنه آورده است که به جای این که یک چوب خشک شده را زنده کند، این همه انسان زنده را جهت میده. این که خیلی قدرتش بیشتره، یه چوب رو زنده کردن قدرتش بیشتره، یا یه ملت با اختیار با سر انگشت یه کسی جا به جا بشن. و انصافا مردم تا آخرم خودتون میدونین جدی بود مسئله، تا آخرم ایشون حکم جهاد نداد. امام با همه اینها اونجور که نهایت قدرت یک فقیه است که آقا علیام واجب است بر همه که هر کاری دارن زمین بگذارن و با صدام به جنگن، همچی حکمی نداد. شما دیدین چقدر جبهه ها پر بود. خب چون خودش در اختیار خودش است، یه نسلی در اختیارش. حالا چه نسلی؟ نسل آسی. جوانای ما خیلی جوان اومن، یه آدم آسیه زیر بار نروه، و همین نسل زیر بار نرو به راحتی زیر بار یه همچه قدرت رفت. چرا؟ تو خودش در اختیار خودش بود. داوود الجبار تسخیرش بود. یه تسخیر داری، یه قصر و فشار داری. یه وقت از شما یه چیزی را تسخیر میکنی، یعنی چی؟ یعنی خودش را هم کنار شما میاد، خودش هم دوست داره که همین کارا بکنه. یه کارگر رو که مزد میدید و ازش کار میکشید، خودش هم دوست داره کار کنه مزد بگیره. اینا میگن تسخیر. عالم در اختیار داوود علیه السلامه. حتما میدونید در جای دیگه دارید که چی؟ آهن و نرم، یعنی آهن به اون محکمی را حالا اشاره میکنن اینجا، ولی به اون مفصلی نه. یعنی آهن دیگه در اختیار حضرت است، به راحتی نرم میشه. قرآن میگه ما براش نرم کردیم. این خیلی مشکله، هیچ هم مشکل نیست. وقتی شما قدرت روحیتون یک جهتی شد، اصلا این نماز مال همینه، یعنی روح متمرکز به یه موضوع بشه. شما اینا تمرین کنید ببینید میشه. شما از امروز بخواد نمازتون فقط متمرکز در خدا باشه، اگه دلتون همه جا باشه، همین که میخواید تصمیم بگیرید نمازتون یک جهتی باشه، همون وقت صد جهتی است، یعنی حضورتون غفلت میشه. راش این نیست که هی تصمیم بگیری، راش اینه که برید اطراف کارتون رو درست کنید. اگه من دلم به همه جا باشه بکشم خودم، صد تا ارادم بکنم تو نماز که حالا دلم را یه جهتی بکنم، چون جهات اطراف جذبم میکنه نمیتونم، دلم دست خودم نیست. بیا تمرین کنید. حیف من و شماست که تو این دنیا باشیم روحمون یک جهتی نشه. راهش چیه؟ راهش نیست که اول یه کاری کنید دنیا رو درست ببینید. این دنیا باید از چشم ما بیفته. هر که از دیدار برخوردار شد، این جهان در چشم او مردار شد. پیامبر فرمود، بارها حضرت می فرمود که مردم اگه دنیا رو درست ببینید هیچ وقت دل بهش نمی بندید، به اعتبارات مختلف. حتی طور نیست یک روزی ما روایتایی که راجب دنیاست بیاریم اینجا بخونیم، اصلا آدم متحول میشه. امیرالمومنین میفرماد آدم ها چی میگید، چی میگید؟ شما بخواید نخواید این دنیا به شما یک کفن فقط میده و یک که چوبم بچه هاتون درست میکنن، شما را میذارن روش، به اون گودالتون میسپارن. بخواید و نخواید اینه جدی با مسئله برخورد کنید. پس باید این دلو به این نصب برد. آقا عزیزان میفرمودم که چه کار کنیم که خوب بشی؟ بنده عرضم این بود آقا هیچ کاری بیش از این نماز و عباداتتون نکنید، اما اینا خوب انجام بدید. یعنی واقعا دو رکعت نماز صبح خیلی کار کسی بتونه بخونه. چه کار کنیم؟ ارادتتون رو به عبادات زیاد کنید. چطوری ارادتتون به عبادات زیاد میشه؟ دو تا چیز. یکی این که ارادتتون به دین زیاد بشه، بدونید از این نماز کار میاد. این که میبینید ما اصرار زیادی در قرآن میبینیم که عظمت دین میخواد در چشم ما روشن کنه. اگه عظمت دین در چشم ما روشن بشه، نماز دین خیلی براش زاویه وا میشه، عاشق این نماز میشه. این یه طرف قضیه. یعنی پس خیلی عبادت نداریم، عاشقان عبادت کردن داریم، عمیق نه. یعنی چند تا از این الله اکبرای نماز با قلب گفته میشه؟ یعنی خدا بزرگتر از اون که به وصف میاد هست یا نیست؟ ولی کدوم قلبی میگه؟ حضرت داوود یه دل است، ای یک دل یه صد دل رو یک دل شو. یعنی چون یک دل است جهان باشه، جهان باش هماهنگ. راسته که خدا بزرگتر از آن است که به وصف بیاد، اما کدوم دلی میگه؟ یعنی این واقعیت رو چطوری به این قلب برسونی؟ میفرماد که حضرت داوود و کنا به 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 این تیکش میفرماد که و سخرنا مع داوود الجبال یسبحن و الطیر، تسخیر کردیم با داوود کوها را که تسبیح بگن، با داوود و طیرها پرنده ها هم تسبیح بگن. در سوره رعد که بحث کردیم راجب تسبیح عالم یه بحثی شد اونجا، اگه بهش رجوع بکنید خوبه که تسبیح زمین و آسمان و رعد در سوره رعد داریم. رعد هم این رعدی که صدای مهیب آسمان، این هم داره تسبیح خدا میگه. این یعنی چه؟ یه بحث خوبیه. میگه پرنده ها هم تسبیح میگن با داوود. بعد میگه و کنا فاعلین، ما از این کارا میکنیم. یعنی شما هم دهنتون آب بیفته. کنا فاعلین یه کار نوظهور نیست، ما از این کارا میکنیم، قبلا کردیم، بعدا هم میکنیم. حتما میدونید سنگ ریزق شهادت داد به رسالت پیامبر. شخص اومد خدمت امام هادی، خب یه بچن ایشون صلوات الله علیه فرمود میخواست که ببینه این بچه راست راسته که امامه یا نه. یه چند تا سوال کردید همه را خوب جواب داد، ولی تعدلش خلاصه بازم کم بود براش. روش هم نمیشد که بگید، آخه توهین به مقام حضرت بود که بگید آقا شما راست راستی امامید یا نه. یه مرتبه عصایی که دست حضرت بود شروع کرد شهادت دادن. شهادت داد بر یگانگی خدا، شهادت داد بر رسالت خاتم الرسل، و شهادت داد بر چی؟ بر امامت حضرت. خب عصا این کاری سامری هم بکند آنچه مسیحا میکرد. لطف نور القدس ار یا باز مدد فرماید، عظمت خدا کنا فاعلی. چطوره عصا شهادت داد؟ شما بگوید ببینم تو خواب شما نمیشنودی و یه صدا، یه لبی هم نمی جنبه. شما وقتی که خوابیدی پهلودون هم کسی نیست برادون سخنرانی کنه، یا تو خواب میشنوید، حرف میشنوید. صدا رو ایجاد میکنه خداوند از طریق عصا. لازم نیست که عصا یه دن واب کنه دا حنجره واب کنه دا حرف بزنه. اگه شما اصلا تا حالا نشده سینه، من برای شما بگم گاهی وقتا صدا میشنوید، فکرم میکنین بیرونه، اما از درونه، از غیب به شما میرسه. گاهی وقتا حتی میگون کی بود، گاهی وقتا ممکنه به رفیقتون بگوین که تو اینا گفتی، میگه نه، میگه چرا گفتی، حالا زیرش میزنی. اصلا درون گاهی وقتا، همین حالا گاهی وقتا از درون با شما حرف میزنن، خواب میبینید که زنگ خونتون زدن، به خصوص ماه رمضان براتون گاهی وقتا پیش میاد، بعد میپرین بالا میان در خونه، میبینین هیچ کی نیست، میبینین نیم ساعت دارید به اذان. خب این کی بود زنگ زد؟ از درون شما زد که پاشو آقا، پاشو. یعنی صدا ایجاد کردن هست در عالم. عصای امام شروع میکنه شهادت دادن. میخوام عرض کنم که با اولیاء خدا جهان هماهنگ است، به وقتش اینا کار خودشون نمیکنن، جهان در اختیار امامه. حتما باز اینا میدونید که خلیفه وقت برای اینکه امام را، حالا من شک دارم امام جواد یا امام هادی به جهت اینکه درست بگم، خلیفه وقت رفته بود یه مرتاز جور کرده بود از این مرتازای هندی. خب اینا بالاخره یه ریاضتای میکشن، یه قدرتای در حد نفسشون هم پیدا میکنن. یکی از این مرتازا رو پیدا کرده بود که بیاد با امام مقابله کنه. آخه نمیفهمه که امام از کجا نمایش عظمت خدا رو میده، این چیه؟ بعد وقتی اومد سفره ای انداخت و امامو دعوت کرد، و این مرتضی در موقعی که حضرت اومدن یه نونا بردارن، نونا کشید بدون اینکه دست بزنه، با اراده. همین کارا که مثلا دیدن از دور قاشق چایخوری یا کج میکنن، اینا قدرت سختم نیست دیگه. مگه شما این دستتون رو با چی بلند میکنین؟ خب این دستتون رو بلند میکنین دیگه، منتون این دستتون رو بلند کردین، مردید که دیگه نمیتونین دستتون رو بلند کنین. اون که این دستتون رو بلند میکنه قضا نیست، من آدمه. حضرت ادریس خودشو برد هوا، حتما شنیدین دیگه، رفت هوا. خب ببینم مگه شما دستتون رو نمیبرید هوا؟ حالا اگر روحتون قوی شد خودتون رو میبرین هوا. پس اصل مسئله چیز پیچیده ای نیست، محال نیست، قواش قوای خاص خودشه. این مرتضی نونا کشید، حضرت خب نصیحتش کردن که آقا این کار چیه، از این قدرتت نباید اینجوری استفاده کنی. خندید، کی میدونه چه خبر است. دوباره حضرت اومدن باز قضایی بردارن، کشید. خب اینجا دیگه اگه امام نمایش قدرت خدا را دادن، اسلام میشکنه. امام قدرت نمایی دوست نداره، امام بندگی دوست داره. خب امام باز نصیحتش کردن، دوباره خندید. شیر رو پرده عکس بود دیگه، دست رو دادن بیا اینا بخور. شیره اومد، مرتضی را خورد، رفت رو پرده. هرچی خلیفه لوبه زد که بابا غلط کرد، برش گردون، دیگه از این غلط ها نمی کن. امام حالا یه آیه میرسیم که اینا میگه، یعنی مضمونش، امام فرمودن دیگه قضاییست که رانده شد. این نصیحت ها برای همین بود که این کار نشه، اما وقتی شد شد. جهان در اختیار معصومه، جهان در اختیار امامه. یعنی میخوام بگم یک دل شدن قوا به دست میاد. مشکل ما اینه، ما به اندازه ای که آقا خودمون در اختیار خودمونیم، خدا با ماست، قوای عالم با ماست. مشکل ما اینه خودمون در اختیار خودمون، ما در اختیار همه، امام در اختیار خداست. بارها و بارها این عظمت ها رو ما از ائمه داریم، حیف که وقتش نیست، و چون مبانیش رو نمیگون اینها رو بگون، ممکنه برای بعضی عزیزا شک کم ایجاد کنه، بگن اینا رو این داره به ائمه میچسبونه. ما اینا رو هیچی میدونیم برای ائمه، یعنی ما اینا رو در مقابل مقام ائمه به اندازه نمه یک عدسه بز ارزش براش قائل نیستیم. ائمه هیچ وقت از این کارا نمی کنن الا اینکه با یه سری جاهل روبرو بشن. یعنی برای عوام گاهی وقت این کارا شده است، برای اولیا نه. برای همین یکی از عرفای بزرگ میگه از استادم پرسیدم که چرا شاگردای شما بیشتر از شما کرامت دارن، جواب داده بود ما میخوایم بنده باشیم، اونا میخوان خدا باشن. اونها ربوبیت را میپسندن، ما عبودیت را میپسندیم. با امام عاشق بندگیست، دلش میخواد هیچ قدرتی جز بندگی نداشته باشه. اینه که اگر از ائمه یک کراماتی گاهی وقتا دیدید، اینجا دیگه اسلام در خطر بوده است. اگه اسلام در خطر نبوده است، ائمه از این چیزا نشون نمیدادن. یه وقت از اگه نشون نمیدادن مشکل پیش میمده است، مردم حیران میشدن، گول دقل کارا رو میخوردن. اگه نه ائمه برای کار دیگه مونده، مثل معجزه پیغمبرا، معجزه تا حدی میکنن که حجت تمام بشه. همه اینا رو از این جهت عرض کردم که میفرماد ما کار امروزمون نیست و کنا فاعلین، میفرماد ما کارمون اینه، ما این یه سنت جاری در هستی است برامون. بعد میفرماد که وعلمناه و صنعت لبوس لکم لتحسنکم من بعثکم فهل انتم شاکرون. ای آدما، ما به حضرت داوود علیه السلام چی یاد دادیم؟ صنعت زرسازی. تا چی بشه؟ تا برای اینکه شما از دست همدیگه امان باشید، لتحسنکم من بعثکم، از خشونت های همدیگه امان باشین. حالا حساب کنید اگه زره ساخته نشده بود، به راحتی توی جنگ کشته های زیادی داده میشد. برای همین هم میگه از دست همدیگه راحت باشید. بعد میگه که حالا شاید بگین خب بعدش چی دیگه؟ نه دیگه، این عقل زره سازی وقتی جاری شد، وقتی برای اولین بار کلاغی اومد و خاک کرد چیزی را در مقابل قابیل، سنت خاک کردن شروع شد. حالا ملتی که از این بهره نبردن میرن مرده هاشون رو میسوزن. چقدر مشکلات در این مرده سوزوندن از نظر عاطفی و از نظر روحی برای مرده هست. اینها به جهت اینه که از پیغمبرا فاصله گرفتن. سنت مرده خاک کردن شروع شد، سنت زره ساختن که شروع شد، دیگه در هر مرحله ای شکلش عوض میشه. بعد میفرماد فهل انتم شاکرون، آیا شما این نعمت را با توجه به این که این نعمت را خدا به شما داد که قدرت سنگرسازی و زرسازی داشته باشی و در خشونت ها تلفات زیاد ندید، اینا اصلا شکرش را میکنی؟ بنابه این تفسیر البته. بعد میفرماد که ما بازم سنت در تسخیر قرار گرفتن عالم را به سلیمان دادیم. ولی سلیمان الریح عاصفه عاصفتن تجری به امرهی الالارض التی بارک نافیها. میگه و تسخیر کردیم برای سلیمان باد را که این باد بوزد به سوی سرزمینی که ما برکت دادیم، که منظور بیت المقدس به اصطلاح اورشلیم هست. در جای دیگه هم باز این بحث میشه که میفرماد ما این کارا میتونیم بکنیم. تسخیر قوای طبیعت به وسیله روح‌های بزرگ. من یه مثال بزنم، اینا حتما شنیدین دیگه و دیدیدم شاید. اگر روح بزرگ شد، قوای طبیعت نمیتونه باش مقابله کنه. عرض کردم حتما شنیدید که اولیا وقتی که فوت کنن بدنشون نمیگنده. چرا؟ مکانیسم گندیدن بدن چیه؟ باکتری‌ها به عنوان موجودات زنده میان روی نسوج حیاتی بدن اثر میذارن. یعنی گوشت که میگنده چی میشه؟ این باکتری یعنی یه موجود زنده غلبه میکنه بر این. چرا حالا بدن منو نمیگندونن؟ برای اینکه من زندم، برای اینکه من زنده تر از باکتریم. چون من حیاتم قوی تره، در مقابل نفوذ اون چه کار میکنم؟ مقاومت نشون میدم. به چه شکلی؟ مثلا پوست روی دست خودم درست میکنم، اون نمیتونه نفوذ کنه. حالا وقتی من مردم چی میشه؟ قوای حیاتی من عقب نشینی میکنه، من مردم دیگه، رفتم مثلا در عالم برزخ. این باکتری روی بدن من اثر میذاره. حالا اگه یه انسانی اینقدر روحش وسیع بشه که در عین حضور در عالم برزخ اینقدر متوجه بدنش باشه که این بدن آثار حیاتیش در حدی حفظ بشه که غالب باشه بر حیات باکتری. حتما هم در تاریخ دیدید دیدنش، که همه دیدن، پارسال بود یا پیارسال، حتی بی بی سی گفت که از شهر یزد یک بدنی که 800 سال پیش مرده بود دزدیده بودن زیر خاک، بعد گرفته بودن نمیدونم یا آورده بودن انگلستان. بعد خود بی بی سی میگفت هنوز ریشهاش کاملا به صورتش کاملا آماده و تر و تازه بود. این که مورد بسیار داری. همینجا چارسوق اصفهان اون زمانی که این خیابون انداخته بودن، یه آقای خودش به من گفت که من دیدم کاملا صورت این اصلا اینجا قبرستون خیلی قدیمی بود، میگفت وقتی کندن کاملا صورت این طرف عین این که همه حالا خاکش کردن. استاد عزیزمون آیت الله جوادی میفرمودند، حفظه الله تعالی، میفرمودند وقتی جاده خزانه را در تهران کشیدن از ابن باب وی گذشت، بعد همون وقت جاده را میکشیدن سیل اومد رفت زیر مقبره ابن باب وی. میگن که یه مرتبه در بدن تر و تازه است. ایشون میفرمودند استاد خود ما مرحوم آیت الله آشتیانی خودشون رفته بودن دیده بودن. منظور عرضم اینه که این به عنوان یه واقعه که هیچ بحثی توش نیست. در مورد بقیه هم میگن در اصفهان، حالا چون من باید سندش برام محکم باشه عرض نمی کنم، ولی حتما بعضی ها استهزار دارن. ببینید در این که این هست بحثی نیست، در این که یکی 500 سال 1000 سال 200 سال 400 سال قبل مرده باشه، اگه از اولیاء خدا باشد همین حالا قوای خارجی نمیتونن روش نفوذ کنن، باکتری ها نمیتونن تحت تاثیرش قرار بدن. حالا روح های بزرگ هرچه وسیع تر باشن بیشتر قوا در اختیارشونه، بیشتر جهان در اختیارشونه. حضرت سلیمان با یک اراده باد در اختیارش است. مگه باد چیه؟ شما غضب در درونتون چیه؟ میوزد آقا، همچی میوزد که یه بساط شما رو زیرا رو میکنه، میپرید به جون بچه‌تون، همسرتون، باباتون. این چیه؟ این یعنی ریختن به هم. کی کنترلش میکنه؟ قدرت شریعت. شریعت قدرت کنترل کردن است. از سلیمان بگو پیغمبر که این سلیمان قدرت کنترل قوای طبیعت بود. یعنی انسان اگر سیره و سلک انبیا رو طی کنی، قدرت در تسخیر قرار دادن درون و بیرون را داری. چه اندازه؟ به اندازه‌ای که نبی رو بهش نزدیک بشی، به اندازه سلیمان تسخیر همه عالم. کمتر 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 فلامثل و فلامثل. روش فکر کنی گاهی وقتا مؤمنا بدون اینکه بدونن، بدون اینکه بدونن دنیا رو زیر سیطره دارن. یه مؤمن بسیاری وقتا مشکلاتش بدون اینکه بدونه با یه دعای کوچیک حل میکنه. استجابت دعا، مستجاب و دعوه یعنی چی؟ یعنی همین مستجاب و دعوه، یعنی اونچنان این مرد یا این زن الهیست که میلش با میل خدا یکی میشه. یعنی هرچه بخواد خدا میکنه. چرا؟ چون غیر اون چیزی که خدا میپسندد این نمیخواد. دعا میکنه برای شما، مستجابم میشه. همه حرف اینه که بدانید نبوت تا اینجا برد داره. درس ما درس نبوت است. ولی سلیمان ریح آصفتن تجری به امرهی الالعرض لتی بارک نافیها، و برای سلیمان تسخیر کردیم باد تندیا که میوزید به سوی شهر بیت المقدس، و کنا به کل شیئن عالمی، و ما اینجوریم به تمام ریزکاری های عالم عالمی. یعنی اسباب کمال را میدونیم، اسباب نقص را میدونیم، میدونیم چی به شما بگیم شما هدایت میشیم، چی را شما نکنید به نفع دونه، چی را شما انجام بدید به نفع دونه. این کنا به کل شیئن عالمین یعنی ما این کار را کردیم، ما سلیمان را به این قدرت رسوندیم، پس ما علم جهان پیشمونه، پس برنامه ما برنامه عالمان است. از زیر برنامه دین خارج بشی هر جا بری جاهلی، جاهل عالم نمایی. چرا؟ چون جهان دست پیغمبر هاست، چون پیامبر ها برنامه خدا رو دارن. بعد می فرماد که سلیمان دیگه چه قدرتی داشت. آقا شیطانی که با همه کله می گیره در قبضه سلیمان بود، دیگه از این بیشتر شما می خواهد؟ مگه هوس گاهی وقتا دمار از روزگار ما در نمیاره؟ مؤمن به جایی میرسه که هوسش زیر کنترلش است، هوسش هم نمیتونه کاری به ضدش بکنه. میگه و من الشیاطین، البته یه بحثی هم هست که شیاطین یعنی جنیان. داریم در قرآن که گاهی وقتا به عنوان صفت جنیان آوردن. به هر صورت میفرماد که و من الشیاطین من یغوسون له، برای حضرت سلیمان شیطونا قواسی میکردن. شیطان یه قدرتی، یعنی جنیان یه قدرتی بیشتر از ما دارن. اونها از جهتی آزادترن، نه عالیترا. مثل حیوان، حیوان شمش بیشتر از ماست، اما بهتر از ما که نیست که. یک مرغ یا یه اسب گوشش خیلی حساس تر از ماست، ولی بهتر از ما که نیست که. شیاطین آزادترن، سرعتشون بیشتره. دلیلش هم حتما یادتونه که در موردی که حضرت آصف، حضرت سلیمان در مورد قصر بلقیس فرمودن کی این قصر رو برای من میاره؟ افریتون من الجن. اول یک افریت از جن گفت قبل از این که بشینی یا بلندشی میارم، یعنی معلومه خیلی سریع میاره. حضرت آصف ابن برخیا گفتن چی؟ آتی که بهی قبل ان یرتد الیک ترفک، چشمت به هم نخورده میارم. معلومه که ببین چه حاکمی بوده که وزیراش اینا بودن. عجیبه آقا، وقت حالا به کی اذن داد؟ به حضرت آصف ابن برخیا. یعنی این اذن نبی بزرگ یعنی سلیمان باعث شد که این قدرت را آصف ابن برخیا داشته باشه. عرضم اینجاست که شیاطین در خدمت حضرت سلیمان هم. یا بگو جنیان. جن کارش همینه که سرعت سیر داره، سرعت اگه بخوایم مثال بزنیم شبیه وهم و خیالات شماست، غیر عقل سا. عقل با ملائکه بیشتر شبیه ملک، اما خیالات، خیالات مثل عقل نیست. خیالات ببینید شما مثلا یک گلابی را تو ذهنتون میتونید بیارید، یه همچه حالتی سریعا هم میتونید ببرید تقریبا، البته بهتر است بگو مثل وهمه، ولی حالا چون بحث وهم رو نداریم اینجا میگو مثل خیالا. حالا ببینید این حضرت اینا رو در اختیار خودش گرفته است، در حدی که براش قواسی میکنن، میرن از کف دریا هر چی میخواد در میارن. دیگه چه کار میکنه؟ آیه رو نگاه کنید، و یعملون عملا دون ذالک، غیر این که براش قواسی میکنن کار دیگه هم میکنن. در سوره سبع آیه 13 داریم که دیگهای بزرگم میسازن. دیگه چه کار میکنن؟ محرابم میسازن، تماثیل هیکلهای بزرگم میساختن. یعنی یه همچی کارایی میکردن. یعنی میتونیم اینو بگیم که در سلک و سیر نبوت این قوا به کمک شما میان، چقدر به اندازه‌ای که شما در خدمت دستور نبی باشید. و کنا لهم حافظین، بعد خدا میگه خب ما نگهبان بودیم که یه وقت اینا چوب لای چرخ حضرت نکنن. یعنی شیاطین نمیخواستن برای حضرت کار کنن. غضب رفیق شما نیست، خدا اگه شما مؤمن بشین زیر سلطه شما قرارش میده. چرا میگم نمیتونستن؟ حتما در سوره سبع خوندید که وقتی حضرت سلیمان علیه السلام فوت کردن، یک سال حداقل رو عصاشون واسطه بودن و کسی نمیدونست که فوت کردن. بعد موریانه اومد عصا رو خورد، حضرت افتادن. رئیس جنیا گفت که اگه زودتر میدونستیم اینقدر کار نمیکردیم. یعنی معلومه که اینها دلشون نمیخواسته کار کنن، اینا زیر سلطه قدرت نبوی حضرت سلیمان بودن. میخوایم نتیجه بگیریم که اینجا که میفرماد کنا لهم حافظین، یعنی ما نگهبان بودیم، ما نظارت میکردیم، ما نمیذاشتیم اینا از بر سلطنت حضرت سلیمان بشورن. خب ببینید اینا حرفه، شاید از خودتون بپرسید خب چرا اینا را قرآن گفته؟ آیا نمیخواید به این نتیجه برسید یه اسراری تو اینا هست؟ حالا ما که در جلسه بحث تفسیری، یعنی مفسر وظیفش نیست ریزکاری ها را بگه، مفسر وظیفشه که ظاهر قرآن را بگه و بره، ولی همه قرآن که تفسیر قرآن نیست که، هزار نکته باریک در زمو اینجاست. قوایی در این عالم است، عظمت‌هایی هست، خدا اینا را گفته است که ما یک کمی دنبالش بریم، حقایق را کشف کنیم. یعنی اگه نبوت را شما خوب بهش ارادت ببرزید، دنیا در اختیار شماست. عکسش آقای درست نی. یه وقت اسم میگوید آقا بدون نبوت، حالا این سفینه رفته است بالا که ببینه بالاخره تأثیر تشعشعات خورشیدی روی کمربند اوزون چیه. ما که نمیگم این کارا نشه، هیچ پیغمبر دینی هم نیمده بگه این کارا نشه، ولی اون طرف قضیه را ما مطمئنیم بدون نبوت و بدون برنامه خدا روی این جهان نمیشه بدون درد سر زندگی کرد. یعنی وقتی برنامه خدا داشتی فعالم بودی، فعالیتت نتیجه میده، ولی برنامه خدا رو نداشتی هر چه هم فعال باشی نتیجه نمیگیری. نمونش هم شما ببینید، روزی که آنتی بیوتیک ها اختراع شد گفتن تمام بیماری ها دیگه تموم میشه. آقا تمام شد یا حالا معضل دنیا همین آنتی بیوتیکا شده است؟ نه اینکه حالا فردا من دوباره بگم زفتش کنیم، نه میخوام بگم اون نتیجه رو نمیده. شما ماده حبتر را قرآن میگه که آقا ما حبتت ما شنعو، ما کارا اینایی که بی دینند بی نتیجه میکنیم. خب اینه عرض کنیم، ما بی برنامه خدا قوای عالم در اختیار شما نمیاد، بر شما میشوره، یه قوه ای را تسخیر میکنی اون برش در میره. مثال بزنم دیگه خیلی هم طول کشید، شما اگه روحتون بخواد بمیره، حالا قلبتون میاد واسه قلبتون را شوک بدید، مغزتون وامیسه، مغزتون را تحریک کنید ریه‌تون خراب میشه، ریه‌تون را تحریک کنید کلیه‌تون از کار میده، آخرش یه جای کار خراب میشه و میمیری. یعنی مردنتون از یه جای شروع میشه، اونجا رو میگیرید از اون ور میمیرید. قلبتون میخواد واسه با بمیرید، جلوش رو میگیرید، خب کلیتون از کار میفته، کلیه رو جلوش رو میگیرید، مغزتون از کار میفته. یه کاری کنید نمیرید، یه کاری کنید بیدین نباشید. اگه بیدین باشید یه جای طبیعت بر ما میشورد. خدا یا بارلاها، پروردگارا، یا الله، یا الله، یا الله، یا الله، یا الله، یا الله.